بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. میرسیم به مسئله 68 از مسائل اجتهاد و تقلید کتاب شریف العروة الوثقی. مرحوم محقق یزدی سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه الشریف صاحب عروه در این مسئله فرمودن که لا یعتبر الاعلمیت فیما امره راجعون الى المجتهد الا فی التقلید. در این مسئله ایشون این بحث رو مطرح کردن که آیا در بقیه مناسب مربوط به مجتهد، آخه مجتهد شؤون متعددی دارد، مناسب مختلفی دارد، و فقیه علاوه بر مرجعیت تقلید و علاوه بر شأن قضا شؤون مختلف و وظایف متعددی به عهده‌اش هست، اموری مثل حالا غیر از مرجعیت تقلید و مقلد بودن، شأن مقلدیت و شأن قضا، اموری مثل ولایت بر قصر. قصر مراد مجانین و صغار هستند. یک مجنونی که ولی نداره، صغیری که ولی نداره، ولایت بر قصر به عهده مجتهد و فقیه. ولایت بر غیب یعنی رسیدگی به اموال شخصی که خبری ازش نیست، غایبه، مفقود الاثره. رسیدگی به اموال مجهول المالک. ولایت بر اوقافی که متولی برای اونها وجود نداره. هاکذا ولایت بر وصیتی که یا وصایایی که به تعبیر آقایان لا وصی لها، شخص موسی وصی برای انجام این وصایا تعیین نکرد. یا مثلا تعیین قیم برای کسی که قیم و سرپرست شرعی نداره، پدرش و جد پدریش از دار دنیا رفتن، نیاز به تعیین قیم داره. یا مثلا از قبیل بیع مال یتیم، وقتی که ضرورت اقتضا میکنه که مال یتیم رو مثلا بفروشن. یا بفرمایید که مثل تزویج صغیر او صغیره، یک مثلا پسر بچه نابالغ یا دختر بچه نابالغی، اینها در صورتی که مصلحت اقتضا کنه در حقشون که ازدواج کنن، که فقها ها غالباً یا ایتال مواردی رو میگن در صورت غبطه، با رعایت غبطه، یعنی همون رعایت مصلحت شأن اونها. گاهی عرض میکنم غبطه وجود داره و مصلحت وجود داره و صغیر یا صغیره بایستی ازدواج بکنن، متولی امر تزویج صغیر و صغیره مع الغبطه. خب این اصطلاحا راجع به مجتهد در تحت اصطلاحا ولایت مجتهد، یا صرف سهم امام علیه السلام در مواردش و این قبیل امور که در کلام فقها یه طور اموری ازشون تعبیر میشه، المعبر و انها بالامور الحسبیه، که ازشون تعبیر به امور حسبیه میشود. امور حسبیه ما قبلنم یه وقتی در بحث خدمت رفقای عزیز توضیح دادیم که امور حسبیه به چه اموری اصطلاحاً اطلاق میشه. حسب در لغت به معنای اجر و ثواب، یعنی اموری که اگر انجام بدید امور ثواب داره، اجر میبرید برای انجام این امور، حالا معنای لغویشه. ولی در اصطلاح فقهی امور حسبیه به اموری گفته می شود، به کارهایی گفته می شود که شارع مقدس شخص یا نهاد خاصی رو متولی اونها قرار نداده، تعیین نفرموده، یعنی امور مرغوب و پسندیده‌ای که شارع مقدس شخص خاصی را برای تصدی اون امور تعیین نکرده، ولی ما از طرفی می‌دانیم که شارع مقدس طالب اجرای این امور است و راضی به تعطیل شدن اونها نیست. خدا راضی نیست که این امور بر زمین بماند، تعطیل بشود. عرض کردم موارد متعددی رو داخل در امور حسبیه هست، مثل سرپرستی و تولیت اطفال و بچه های بدون سرپرست، حفظ اموال اونها، دفن یک مسلمانی که ولی نداره، خیشاوند و سرپرستی نداره، حفظ اموال اشخاص غیب، قصر و امثال اینا. عرض به محضر با سعادت شما، از نظر فقهی مسئولیت این گونه کارها بر عهده فقیه عادل، یعنی حق تصدی این امور به طور متیقن با فقیه عادل، اگر حضور داشته باشه، اگر وجود داشته باشه، و اگر او در دسترس نباشد بر عهده عدول مؤمنین، یعنی مسلمان ها و مؤمنانی که اونها هم عادلند. حالا باز اونها هم ان وجدو، اگر یافت بشوند و اگر باشند، اگر در اون مکان حضور داشته باشند، در اون بلد موجود باشند، و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است و دیگر مسلمین که حتی اگر عادل هم نباشند. پس بنابراین با وجود فقیه عادل دیگران حق تصرف در امور حسبیه رو ندارند. در یه طور اموری که ازشون تعبیر به امور حسبیه می شود، حالا بحث سر اینه که آیا در یه ما اعلمیت را، خب اکثر فقها در باب تقلید و مرجع تقلید معتبر می دانند. اصلا یکی از شرایط معتبر در کسی که ما می خواهیم از او تقلید کنیم اعلمیته، گرچه یه اختلاف نظری بود که آیا اعلمیت اعلمیت به نحو مطلق به این معنا که حتی اگر ما علم به مخالفت فتوای این چند فقیه نداشته باشیم باز اعلمیت معتبره، یا این که نخیر نظر دیگر این بود که همین رو هم ما تقویت کردیم، مرحوم سید هم همین مطلب رو فرمودن، این بود که اگر ما علم به مخالفت بین شخصی که اعلم است و غیر اعلم داریم، علم داریم به مخالفت در فتوا، خب در یه اوتور جایی ما باید بریم سراغ شخص اعلم، ولی اگر علم به مخالفت در فتوا نداریم و می دانیم فتوای اعلم و غیر اعلم با هم دیگه موافق هست، در یه اوتور جایی تقلید از اعلم خب طبیعتا شاید لازم نباشه. همه این مسائل که اعلمیت رو شرط می دانستیم در باب تقلید بود و به نسبه به تقلید در مسائل شرعی بود. حالا دعوا سر اینه که آیا اعلمیت در غیر تقلید، در غیر اموری که مربوط به تقلید هست، مثلا مثل همین ولایت بر امور حسبیه که عرض شد محضر مبارکتون، یا در باب قضا و قضاوت، آیا در این امور هم اعلمیت معتبر است یا اعلمیت معتبر نیست؟ در اینجا نظر بزرگان این عرصه و شارحین کتاب شریف عروه متفاوته و هر کدام از بزرگان مطلبی را فرمودند. مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه الشریف، ایشون می فرمایند که ظاهراً این مسئله از مسائلی است که اشکالی درش نیست. ظاهر این است که این مسئله به هر صورت مورد اشکال قرار نگرفته که آقا جان اعلمیت در رابطه با این مسائل معتبر نیست. چرا؟ چون روایاتی که در این باب وجود داره، مثلا مثل توقیع شریف، این توقیع شریف همون روایتی است که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کمال الدین یا اکمال الدین و اتمام النعمه یا کمال الدین و تمام النعمه ذکر کردن و روایت کردن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت این روایت رو آوردن. مرحوم شیخ طبرسی در کتاب احتجاج این روایت رو مرسلن نقل کردن که امام علیه السلام در ذیل سؤال اون راوی که از حضرت اصطلاحاً سؤال کرد و داد به نائب حضرت، یکی از نواب حضرت، که اگر اشتباه نکنم الان دقیقاً خاطرم نیست ولی به نظرم جناب محمد ابن عثمان که نائب دوم امام علیه السلام هست، مرحوم جناب اسحاق ابن یعقوب که برادر جناب شیخ کلینی محمد ابن یعقوب کلینی هست، ایشون سوالاتی کرد از وجود مقدس امام زمان و داد جناب محمد ابن عثمان این مکتوب را و این سوالات را که نوشته بود به امام علیه السلام تقدیم بکنه و جواب بگیره. یکی از اون سوالات همین بود که در حوادث واقعه و اتفاقاتی که در جامعه رخ میده ما چه بکنیم در زمان غیبت شما و دسترسی که به شما نداریم. امام ایطوری در جواب نوشتن، میدونید به این روایاتی که در جواب سوال یک سائل امام علیه السلام مکتوب میکنن، به این جوابهای مکتوب امام علیه السلام در جواب سوال توقیع میگن. به همین اعتبار این روایت معروف به توقیع شریف. امام علیه السلام فرمودن که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، تا آخر روایت. خب با توجه به این که این روایت شریف میگوید که به روات احادیث ما مراجعه بکنید در حوادثی که اتفاق میفته، مراد از روات احادیث خب قاعدتا همان فقها هستند، نه کسانی که ناقل حدیثن و نقل حدیث میکنن. این یک روایت که خب این روایت اطلاق داره، یعنی در حوادث واقع و اتفاقات و رخدادهایی از همین قبیل امور حسبیه و امثال اینها شما به فقها مراجعه کنید. خب گفتیم بر فرض این که مراد از روات احادیث آقایان فقها باشند، خب این حدیث شریف اطلاق داره، یعنی این که نفرمود روات احادیثی که اعلم باشن. ما میتونیم اخذ به اطلاق این حدیث بکنیم و بگیم این حدیث میگه آقا جون فقیه باشه، اما از آن که فقیه اصطلاحاً اعلم باشه، مجتهد اعلم باشه یا مجتهد غیر اعلم. پس اخذ به اطلاق این حدیث شریف اگر بکنیم میتوانیم شرط اعلمیت را معتبر ندانیم. یا روایات دیگری از قبیل این که العلماء ورثه الانبیا، اینجا هم العلماء اطلاق داره، یا العلماء که انبیاء بنی اسرائیل، یا العلماء خلفاء النبی و امثال اینها. خب اخذ به اطلاق این روایات اگر بخوایم بکنیم، خب به نظر میرسد بله شرط اعلمیت معتبر نیست، چون این روایات مطلقن و قید اعلمیت در اینها ذکر نشده. لکن مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه میفرمایند که لکن قد تعرضنا فی نهج الفقاهته للمناقشت فی تمامیت ما ذکر لاثبات الولایت للفقیه. شون در کتاب نهج الفقاهه که یک شرحگونه و حاشیه ایست بر کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی و در واقع مباحث مربوط به باب بیع هست، اونجا میگه ما مناقشه کردیم در تمامیت این روایات برای اثبات ولایت فقیه. چرا؟ یعنی با این روایات نمیتوان ولایت فقیه رو اثبات کرد که بگیم آقا جان فقیه ولایت داره بر این اموری که عرض شد، یعنی در غیر از امر تقلید و قضا فقیه ولایت داره چرا؟ چون اینها بعضی از این روایات سندشون قاصره، بعضیاشون دلالتشون قاصره، یعنی قصور سندی دارن بعضی ها و بعضی ها قصور دلالی دارن. عرضم به حضور با سعادت شما که و بعد فرمودن که ما اونجا ذکر کردیم و ذکرنا هناک ان العمده فی اثبات الولایه، عمده در باب اثبات ولایت همون روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه مجتهد قاضی و حاکم است. خب این دو تا روایت معروف در این باب ما داریم، یکی روایت مقبوله عمر ابن حنظله که مقبوله عمر ابن حنظله در اونجا امام علیه السلام فرمود که در اونجایی که دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن و نزاعی در باب دین یا در باب میراث دارن، شما حق ندارید پیش قضات جور برید، اگر پیش اونها برید گویا پیش طاغوت رفتین، بلکه شما یک نفر از خودتان، یک فقیهی از خودتان که در هر صورت یعلم شیئا من قضایانا، یک کسی که توانمندی داره و با فقه ما آشنایی داره، یا اونطور کسی رو بین خودتون حکم قرار بدید و پیش او تحاکم بکنید. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم. در صحیحه یا مشهوره جناب ابی خدیجه وارد شده که امام علیه السلام، مضمون این روایت ابی خدیجه مثل همون مضمون روایت جناب عمر ابن حنظله هست که امام علیه السلام فرمود فانی قد جعلته علیکم قاضیا. ایشون میفرماین عمده در اثبات ولایت، حالا جدای از ادله دیگر، ادله عقلی و یا اجماع و امثال اینها که نقل میشه، از باب روایات فقط اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله و عرضم به حضور با سعادت شما که مشهوره جناب ابی خدیجه هست که این دوتا روایت ظهور دارن و امثال اونها ظهور در ثبوت تمام اون اموری که از مناسب قضات و مناسب حکام هست، اینها را برای فقیه چکار کرده؟ ثابت کرد. پس تمام آنچه که از مناسب قضات و حکام هست، عرض به محضر با سعادت شما که برای شخص فقیه و شخص مجتهد ثابت است. حالا جدای از مباحث مربوط به سند و مربوط به دلالت این دوتا روایت داریم عرض میکنیم، ایشون اینطوری فرمودن و بعد میفرمایم که فهین ازن یشکل الحکم فی ما لم یثبت کونه من مناسب القضات و الحکام. میفرمایم بر اساس این روایاتی که در این باب وجود داره، مثل همون مشهوره و مقبوله، مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، بر اساس این دو تا روایت ما حکم میکنیم به این که فقیه و مجتهد اصطلاحاً همون اختیاراتی را که قضات و حکام دارن، اینها هم همون اختیارات رو دارن، اما در غیر اون مناسب ایشون میفرمایند لا فهین ازن یشکل الحکم فی ما لم یثبت کونه من مناسب القضات و الحکام، در اون اموری که واقعا ثابت نشده که داخل در منصب قاضی و حاکم هست، مثل بعض از همین اموری که اسم بردیم، بعض از امور حسبیه، مثل فرض بفرمایید که مثلا به عنوان مثال مثل صرف سهم امام در مواردش، مثل ولایت بر اوقاف بدون متولی، یعنی در اون مواردی که اصطلاحاً تحاکمی وجود نداره، در اون جایی که خصومتی و نزاعی وجود نداره، یا اینطور امور. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید تولیه اموال مجهول المالک، تولیه اموال غیب و امثال اینها که اصلا در حیطه اختیارات قضات و حکام قرار ندارن، چطور؟ ایشون می فرمان در یه ایطور مواردی دیگه مشکله. ما بگیم که پس فقیه دارای این مناسب هست، مگر این که ما ولایت شخص مجتهد در این امور را از باب حسبه بدانیم. خوب دقت بفرمایید، توضیح دادم محضر مبارکتون. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که ثبوت ولایت مجتهد در این امور از جهت حسب است. یعنی چی از جهت حسبه؟ یعنی از این جهت که ما علم داریم که شارع مقدس اذن در تصرف داده در این امور به فقیه، یا شارع مقدس میدانیم راضی به ترک این امور نیست، راضی به اهمال در این امور نیست. این رو ما از سراسر مذاق شارع به دست میاریم، نه از این دو تا روایت یا از این روایاتی که اینجا ذکر کردیم که بخوایم اخذ به اطلاقش بکنیم بگیم پس اعلمیت معتبر نیست. نه خیر، ما این امور رو استفاده کردیم از اصطلاحاً دلیل حسبه، ما این امور رو استفاده کردیم، ولایت مجتهد در این امور از جهت علم به اذن شارع در تصرف، از جهت عدم رضایت شارع به ترک این امور، از جهت اینکه شارع راضی نیست این امور تعطیل بشود و اهمال بشود. اما نکته اساسی آن است که این دلیل حسبه دلیل لفظی نیست که ما بتوانیم به اطلاق آن تمسک بکنیم. دلیل حسبه دلیلی است لبی، و چون که این دلیل حسبه دلیل لبی هست، در دلیل لبی مثل اجماع یا دلیل عقلی که از مستقلات عقلیه هست، اونم دلیل لبی هست، بایستی اقتصار و اکتفاء به قدر متیقن کنی. خب در یه ایطور جایی قدر متیقن عبارت است از ولایت الاعلم عند تمکن من. اگر ما دسترسی به اعلم علما داشتیم و اگر اعلم علما در اینجا حضور داشت، بایستی بریم سراغ اعلم و اعلم در این امور تصمیم بگیره. چرا بریم سراغ اعلم؟ چون فرض آن است که ما دلیل ولایت مجتهد در این امور، دلیلش همان اصطلاحاً عدم رضایت شارع به ترک این امور و عدم تعطیل شدن این امور است، که ازش تعبیر می شود به اصطلاحاً دلیل حسبه، امور حسبیه. و چون این دلیل حسبه یا اصطلاحاً از باب حسبه حسبتاً تصرف می کند جناب شارع، و این حسبه یک دلیل لبی هست، ما بایستی اقتصار بکنیم درش بر قدر متیقن. خب قدر متیقن فقیه اعلم است یا فقیه غیر اعلم؟ قطعا قدر متیقن فقیه اعلمه، و عند تمکن من الاعلم نوبت به غیر اعلم نمیرسه. همچنان که ما عند تمکن من المجتهد نوبت به عدول مؤمنین نمیرسه برای تصدی امور حسبیه، و عند تمکن من عدول المؤمنین نوبت به مؤمنین غیر عادل نمیرسه. پس بنابراین در یه طور جایی اگر اعلم وجود داشته باشه، چون تصدی این امور از باب حسبه هست و حسبه هم دلیل لبی هست، پس بایستی اقتصار و اکتفاء به قدر متیقن کنیم، و قدر متیقن ولایت الاعلم است نه ولایت غیر الاعلم. پس بنابراین در یه ایتور جایی بایستی گفت که اتفاقا اگر تمکن از اعلم داریم، در یه ایتور جایی اعلمیت در این امور حسبیه معتبر است. این نظر، نظر مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی. لکن در آخر فرمودن که پس ما اگر باشیم و این دو تا روایت، یکی روایت اصطلاحاً اون ادله‌ای که دلالت دارد که مجتهد قاضی است یا مجتهد حاکم است، فإنی قد جعلته علیکم قاضیا یا فإنی قد جعلته علیکم حاکما، اگر ایما باشیم و این دو تا روایت، در یه طور جایی باز بگیم که در هر صورت ما فقط امام فرمود قاضی و حاکم باشد، و چون بعض از این امور حسبیه مربوط به قاضی و حاکم نیست و ثابت نیست که از مناصب قضات و حکام باشد، پس بنابراین در یه ایطور اموری بایستی ولایت بر این امور را برای مجتهد از باب حسبه ثابت کنیم، و چون حسبه دلیله اصطلاحاً لبی هست، بایستی به قدر متیقن اکتفا بشود. ایشون می‌فرمایند تا این جای بس بر این اساس ما بایستی اعلمیت را معتبر بدانیم، اما عمده دلیلی که اعلمیت را معتبر نمی‌داند ظاهراً اجماعی است که در این باب وجود داره، ولی لولا اجماع ما اصطلاحاً بایستی اعلمیت را معتبر بدانیم. حالا دنباله این بحث و نقد این نظریه باشد برای جلسه بعد انشاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.